غزل 293 قزوینی و 288 خانلری. بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع، برکشد آینه از جیب افق چرخ و دران، بنماید رخ گیتی به هزاران انواع. در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع، چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر، جام در قهقه آید که کجا شد مناع. وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر، که به هر حالتی این است بهین اوضاع. طره شاهد دنیی همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. عمر خسرو طلب ار نفع جهان می طلبی، که وجودیست عطابخش کریم نفاع، مظهر لطف ازل منظر لطف ازل روشنی چشم امل، جامع علم و عمل، جان جهان شاه شجاع. فعلاتون 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 فعلاتون. اینو در چاپ نیساری جزء قصاید آوردن آقای دکتر نیساری، و شاید با تعاریفی که داریم به قصیده هم بخوره، یعنی در مدح کسیه و تقریبا همش هم اون حالت مدحی رو داره همه غزل، یا در خدمت اون مدحه. ولی که در نسخه های حافظ همه جزء غزل ها بردن و ما حق نداریم این ترتیب رو به هم بزنیم، و به نظرم ایشون کار درستی نکرده اینو جزء قصاید رو بردن. ظاهرش هم یه مقداری اون درشتی های قصیده رو و تا گاهی خصوصیات سبک خراسانی که قصاید شاهکار ادبیات فارسی در اون سبک عموماً به وجود اومده رو داره، ولی که بسیار لطیفه در عمقش که بری. بامدادان، این الف و نون رو به اصطلاح میگن الف و نون توقیت، یعنی برای نامگذاری وقت. بامدادان یعنی هنگام بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع. خلوتگاه کاخ اون مقر پادشاه دیگه، کاخ خودش مقر پادشاه، ولی خلوتگاه دیگه فقط شاه میتونه بره، همینجوری تو کاخ کسی نمیتونه بره چه برسه به خلوتگاه. کاخ چه کاخیه؟ کاخ ابداع. بدع و بدعت و بدعه که عربیه به معنی کاریه که بر نوی کنن نه بر مثال، به قول فرهنگ منتال عرب. یعنی چه؟ یعنی اینی که مثل کارهای قبلی نباشه، بدع باشه. ما بدیع رو در همین معنی به کار میبریم، ولی اگر دقت کنید بدعت هم در همین معنی. اما ببینید چقدر این دوتا بار متفاوتی داره. بدعت مقابل سنته. خیلی نکته جالبیه اینا. من اولین بار یادم در کتاب دکتر قیصر امین‌پور خوندم که همین درباره بدعت و سنت در شعر فارسیه. ببینید ما در چه سنت تاریخی زندگی میکنیم که بدعت اینقدر بار منفی داره. بدعت مگه یعنی چه؟ یعنی یه کاری بکنی که قبلا نشد. و ما چون در درون این سنت زندگی میکنیم خیلی عمق این داستان رو نمیفهمیم. چند وقتیه بعد از مدرنیته و به خصوص بعد از انقلاب ما با این درگیر شدیم و میپرسیم چرا؟ چون بسیاری کارا واقعا هیچ گونه قبحی نداره، صرفا چون قبلا انجام نشده و جز اون سنت نیست بدعت شمرده میشه و بسیار کار بدی تلقی میشه. همینی که میگن ناهنجاری های اجتماعی، هنجار شکنی و این بارایی که روی این کلمات گذاشتن خارج از عرف بودن. خب به جهنم که یه چیز خارج از عرفه. ما اینقدر جهل داشتیم در تاریخ بشر که عرف بوده. کتاب ها میشه درباره این عرف ها و این سنت ها نوشت که مثلا قبایلی تو استرالیا انگار بودن که وقتی پسر بالغ میشده اینو در سرحد مرگ اون پسر رو میزدن، اگر زنده میمون میگفتن خب باریکلا تو لیاقت بلوغ داری، اگرم میمرد که میگفتن نه این بچه به درد نمیخوره. خب این عرف بوده دیگه، سنت بوده، هم عرف هم سنت. و یکی که میگفته این بچه ها رو نزنین میگفتن سنت شکنی میکنی، ناهنجاری های اجتماعی میکنی، عرف شکنی میکنی. و همین الان تو جامعه ما بسیاری از مسائلی که تا حرف میزنی فریاد همه میره بالا همین حالت رو داره، صرفا چون سنت بوده. تا دربارش بخوای حرف بزنی محکوم و متهم میشی به همین سنت شکنی و خروج از عرف. و چون قبلا این کارا نشده بسیار زشت شمرده میشه. مثالاش بی نهایته. من دوتا مثالش میگم که خودم به هیچ وجه اهلش نیستم و یه موقع نخوام طرفداری کنم. یکیش این ابرو برداشتن مرداست که خود منم خوشم نمیاد، ولی که چه قبحی داره. اصلا من همه الانم میگم یه جوری میشه، ولی واقعا چه عمل زشت اخلاقی درش هست، جز این که به ما یاد دادن این کار بده. و در خانوما اشکال نداره، در آقایون اشکال داره. برای خانوماش هم تا همین چند سال پیش دخترها تا قبل از شوهر کردن اگه دست به ابروهاشون میذاشتن انگار جنایت علیه بشریت کرده بود. و یا گوشواره تو گوش کردن مردا که جالبه تو سنت ما بوده، ولی چون در این سالا بر افتاده زشت مرده میشه. یا شلوارک برای آقایون، حالا خانماش که هیچی اصلا نمیشه در باش حرف زد، ولی شلوارک برای آقایونم الان یه قبحی داره. در صورت که شما تقریبا هر جا دنیا برین در اونم در فصل گرم و تابستون هیچ مسئله نبوده. و جالبه اینا بعضا ریشه اسلامی هم نداره، ولی الان بزرگترین مخالفه یه همچی چیزی قاعدتا معتقدین و مؤمنین جامعه. یعنی در جامعه عربستان اوریانی اصلا مرد دیگه باید عورت رو میپوشونده، بقیه بدنش نیاز به پوشیدن نداره، ولی الان یه همچی قبه عجیب غریبی برش مترتبه که در باش نمیشه حرف زد. و میگم تقریبا تو همه دنیا هم عادیه. خب گرمشونه، شلوار نمیپوشن دیگه، شلوار کوتاه‌تر میپوشن که اذیت نشه. اینم هم حالا تو پرانتز بگم، همین دیروز در همین مورد اتفاقا با یکی از دوستان حرف میزدم، پزشک روانشناسم هستیشون، میگفت که اوریانی کامل که دیگه ما اصلا گفتنش هم برامون بار داره، میگفت بعد از 24 ساعت که شخص در اون محیط باشه براش عادی میشه. و ما اصلا میگیم این حرفا چیه میزنن. و اینا رو اتفاقا برای این میگم که بدونین که چه باری داره بدعت، اون کاریه که انجام نشده. و حالا برگردیم به لغت ابداع و کاخ ابداع، یعنی کاخ آفرینش. در قرآن هم هست که خداوند بدیع السماوات و الارض، یعنی سماوات آسمان ها و زمین رو از اول آفرید، از ابتدا نداشتیم قبلش، خداوند بود که این بدیع این هاست، به وجود آورنده این هاست. بنابراین کاخ ابداع کل این زمین و آسمان و فلک و این هاست و از خلوتگاه این کاخ آفرینش بامدادان شمع خاوری، شمع مشرق، مشرق عربیه دیگه، خاور میانه هم برای همه میگن دیگه، عربیش میشه شرق الاوسط، شمع خاوری فکند، در واقع باید بگیم چون افکندنه دیگه ولی میگیم فکند، شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع. اینو که من حتما موقوف المعنی میخونم، یعنی معنی تمام نشده، موقوف المعنی جمعشم موقوف المعانیه، یعنی معنی ها به هم دیگه وقف باشن، جمله تمام نشده باشه. شمع خاور چه چیه؟ خورشید دیگه، خورشید رو تشبیه کردن به یه شمع خاوری، به یک شمع که از خاور از مشرق طلوع میکنه، می برزند مشرق شمع فلک زبانه، ای ساقی صبوحی در دهمه شبانه. مال سعدی. خیلی غزل زیبایی، زیباتر از اون استاد شجریان خونده در آلبوم دستان. موقعی که این شمع خاور بر همه اطراف، اطرافم ما معنیش امروز میفهمیم ولی اطراف در متون قدیم اصلا اصطلاح جغرافیاییه، در حالا به معنی امروزیش هم هست ولی به معنی مثلا میگه ملوک اطراف، یعنی ملوک نواحی و به خصوص سرحدات، مرزها، اونو میگن اطراف. بر همه اطراف یعنی کل این عالم. موقعی که شمع خاور بر همه اطراف شعاع میافکند، یعنی صبح. حالا ببینین این وقتی میخواد بگه صبح که میشود چقدر هنرنمایی کرده و چقدر ریزه کاریش کرده. اون وقت این صبح برکشد آینه از جیب افق چرخو، در آن بنماید رخ گیتی به هزاران انواع. نهاد جمله چی چیه؟ چرخه. در این بامدادان چرخ از جیب افق، جیب یعنی گریبان، همونه که ما امروز میگیم جیب، چون جیبو کناره های لباس نمی دختن، در گریبان لباس برای اینکه محفوظ باشه های محفظه طراحی می کردن از درون و اونجا یه همین که ما جیب داریم اینو می زاشتن، اونجا بهش گفتن جیب. بعد این جیب ها هر جا دختن باز شده جیب، ولو اینکه به پشت لباس باشه. و ما هم امروز جیب برامون سخته، میگیم جیب. از جیبش، از گریبانش، از گریبانی که در جیبی که در گریبانشه، یکی از شاره ها آقای مرحوم نیساری، مرحوم برگنیسی هم گفته و درست حد زده به نظرم، حالا باید شواهدی پیدا کرد براش، ولی آینه و اینه که یادم خانوما تا همین اواخر تو جیبشون آینه بود همیشه، آینه هایم که قدما میگن اصول آینه های کوچیکه دیگه، و میگه در این جیب آینه هم میذاشتن، یا حتی ممکن بوده به صورت تزیینی که یک کوچیکشو به صورت گردن بندن بذارن بوده باشه. الان من در ذهنم نیست در متون، ولی یه چیز مبهمی هست که تو ذهنم که باید باشه یه همچین مسئله و حافظم به اون داره ارجاع میده. خب چرخ از گریبان افق آینه بر می کشد، خورشیدو به آینه تشبیه کرده. جای دیگه میگه جلوه گاه رخ و دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. ماه و خورشید هم اونجا آینه است. آینه از این گریبان می کشه بیرون و در اون آینه و به وسیله اون آینه بنماید رخ گیتی به هزاران انواع. خورشید وقتی نیست رخ گیتی هم پیدا نیست، در غیاب نور اشیا دیده نمی شوند، این اصل علمیه، و وقتی نور هست رنگ ها و اشیا و اینا دیده میشه. این خورشید هم در میاد و رخ گیتی را می نماید، نشان می دهد. کی؟ چرخ. به وسیله چی؟ به وسیله همون آینه خورشید، به هزاران انواع، به هزاران نوع این رخ گیتی را نشان می دهد. خب من بازم اینم میشه اینجا وقف کرد و ایستاد، ولی اینم باز موقوف به اون بیت بعد میخونم، یعنی میگم بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع، شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع، برکشد آینه از جیب افق چرخ و در آن بنماید رخ گیتی به هزاران انواع، در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع. اینم دوباره میشه موقوف خوند، یعنی دوباره پایان جمله رو اینجا نگیریم، هرچند میشه باز اینجا نقطه هم گذاشت به هر دو صورت. در زاویه های طربخانه جمشید فلک، دوباره جمشید فلک مون خورشیده، این جمشید که از اساطیر ایرانیه با اساطیر سامی هم چند جا آمیخته شده، یعنی یه جاهایی جمشید شبیه به عیسی و یه جاهایی شبیه به نوح. مثلا ور جم کردی داریم ما، یعنی ایرانی ها میگفتن جمشید یه محوطه‌ای درست کرده، همه نباتات و جانوران و اینا رو درش گذاشته که از فتنه مسون باشن، یه باقی داشته که این حالت رو داشته. این در اساطیر سامی به حضرت نوح نسبت داده شده که یه کشتی داشت که همه رو در این سوار کرد. از طرفی جمشید، اصلا خود این شیدم به معنی همون درخششیه که در خورشیدم هست دیگه، و اصلا جمشید رو به صورت یه خورشیدی که بر پهنه آسمانه تصویر می کردن در اساطیر هندو ایرانی، تو هندم ما این جمشید رو داریم. و دکتر حمدیان توضیح دادن که در شاهنامه هم در جمشید میگه چو خورشید تابان میان هوا، یا چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا، یا نشسته بر او شاه فرمان روا. و طرب خانه جمشیدی در جمشید بود که شراب رو کشف کرد و در دوران شادی رواج پیدا کرد و یه حکومت به اصطلاح امروز استیبلی درست کرد که تا 700 سال حکومت میکرد. تو اساطیر ما هم عمرای زیاد هست، حالا اونور ما فقط حضرت نوح برامون شهرت داره، ولی اینور رستم هم چند صد سال، جمشیدم 700 سال عمر کرده و کسان دیگه. و تصور میکردن در قدیم عمرها خیلی بیشتر بوده، بعدن کوتاه شده، که در این مورد من مطلب نوشتم و در شرح غزل دیگه یا حافظم توضیح دادم در غزل آوری چه کنم فتنه دور قمری یا دولت دور قمری. باز از شاهنامه آوردن که در همون دوره جمشیده که بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن، می و جام و رامشگران نوشتن، ولی من می و رود در ذهنم. حالا جای دیگه هم این طربخانه فلک رو گفته، روی خاکی و نم چشم مرا خار مدا، چرخ پیروزه طربخانه از این کهگل کرد. و خلاصه این جمشید فلک طربخانه ای داره. یکی دیگه از ارتباطاتی که میگم با حضرت عیسی اینه که عیسی هم به آسمان که رفت در آسمان چهارم متوقف شد که فلک خورشیده، طبقه خورشیده فلک چهارم. در این حال فلک طربخانه است چون درش مطرب و مغنی و ساقی مثل زهره هست دیگه، زهره نوازنده فلک، سیاره زهره یا ناهید. اینجا باز نهاد جمله زهره است، یعنی چه؟ یعنی میگه زهره برای آهنگ سما یا به نیت آهنگ سما یا با آهنگ سما ارغنون را ساز می کند. ارغنون یا ارگانون که تو ارگانوم تو لاتین و ارگانون تو یونانیه و ظاهرن هم اصلا این از یونانی در زبان ما هم اومده و امروز ارگو بهش میگیم. ما امروز ارگو فقط این سازای برقی که یه دوره تو ایران آزاد شد و خیلی سر صدا کرد اومد دوباره بعد از جنگ و قبل از جنگ هم بود البته، ولی اون دوره دوباره خیلی ارگ مود شد و دیگه به انواع سیتی سایزر رو نمیدونم اینا میگن ارگ. ارگ هم یه ساز بادیه، ارغنون هم یه ساز بادیه، یه مثلا نی انبان هم یه همچین جور سازیه که این کلاویه‌هاش با باد کار میکنه، مثل چیز دیگه، مثل آکاردئون هم یه نوع ارغنونه، کلاویه داره ولی با باد و جریان هواست که این صدا ازش در میاد و انواع مختلف داره. و یه نوع سازی هم هست که چند تا نی کنار همه از کوچیک به بزرگ، اونم ارغنونه، ساز دهنی هم ارغنونه. اینا همش انواعی از ارگه، تا ارگای بزرگی که تو کلیسا هست که صدای ممتدی و خیلی بلندی ازش در میاد که تو کلیسا هست. خب زهره به آهنگ سما ارغنون را ساز می کند. ساز کردن ارغنون یعنی مهیا کردن، ساز کردن اصلا به معنی کوک کردن و این هم هست. اینو یادم رفت بگم که دکتر معینم نوشتن که اصلا جم یعنی درخشان و یمه که همون جمعه در وداهای هندی پسر خورشیده و نخستین بشریه که مرگ برش چیره شد. حالا یه چیز دیگه بگم، زاویه رو حس میکنم یه بار موسیقایی هم داره. آقای دکتر حمیدیانم اینو گفتن که خب مطربا رو در قدیم در گوشه یا یه پناهی میشستن، البته مطربا در پشت پرده بیشتر بودن، ولی اینی که در یه زاویه، چون زاویه یعنی گوشه، زاویه میشستن نمیدونم، ولی همین که ما امروزم میگیم گوشه در موسیقی، گوشه دقیقا معادل زاویه است و من مطمئنم این زاویه اینجا بی چیزی نیست. خلاصه این آوردن این کلمه، به هر حال وقتی زهره به آهنگ سما، برای آهنگ سما کردن و ساز شنیدن و موسیقی شنیدن ارغنون را ساز می کند، اون وقت باز میگم اینو میشه هم معطوف خوند، یعنی بگیم اون موقع که ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما، چنگ در غلغله آید، یا میشه بگیم که بامدادان زهره چنین میکند، ولی من باز اینو معطوف میگیرم. اینو ارغنون ساز نخونی، جای دیگه ما ارغنون سازم داریم، ما ارغنون ساز به معنی نوازنده ارغنون، تو همه حافظ ارغنون ساز فلک دشمن اهل هنر است، ولی که اینجا میگه ارغنون ساز کند زهره، با این تأکید باید بخونیم. اگر بخونیم ارغنون ساز کند زهره، این معنی خراب میشه. اون وقت در این حالت چنگ در قلقله آید که کجا شد منکر. خب عرض کردیم که دوره شاه شجاع دوره آزادی های اجتماعی، آزادی سیاسی ما تقریبا هیچ وقت نداشتیم، آزادی اجتماعیه که مردم براش دست و پا می زدن و یه دوره ای هم که داشتیم آزادی های اجتماعی، به حمدالله مردم قیام کردن و این آزادی های اجتماعی از خودشون گرفتن. در اون دوره شاه شجاعه که حافظ خیلی خوشحاله و این همه غزل هم که تو جلسات پیش خوندیم برای این دوره گفته، اینم بیشتر به همین دوره میخوره
دکتر حمیدیانی احتمال دادن مال اون دوره‌ای هم باشد که میانه حافظ و شاه شجاع شکراب شده و نزاع هم اشاره به اون گرفتن، ولی اینی که دوباره همون مضمون رو تکرار کرده میخوره به اینی که مال همون دوره اول باشه، چون بالاخره اینا بعد از چند سال عادی میشه دیگه. الان که کسی در فرانسه مثلا نمیگه خدا رو شکر که در میکده ها گشودند، که وقتی باز میشه تا یه مدتی هر چیزی یه مدتی مردم اونو خوشحالن براش، بعد هم عادی میشه. در این موردم فکر میکنم که همون دوره اول باشه، ولی میتونه اون دوره هم باشه که یه مقداری مشکلاتی با هم پیدا کردن. به هر حال در اون در این حالت چنگ در قلقله می آید. قلقله ما امروز به محل شلوغ و اینا میگیم، قلقله در گفتار عامیانه. و خیلی سال پیشم مرحوم ملاح به همین دلیل یه مقاله ای نوشته بود و اینو چیز کرده بود، زیر سوال برده بود که قلقله به معنی دیگه یه اینا، ولی اینجوری نیست. اسم صوت هم هست دیگه، مثل قلقل. این اسم صوت یا ناماوا در واقع چیز هم مثل قارقار، جیک جیک، نمیدونم واق واق، هو هو، اینا هو هویی که حیوانات میکنن، خشخش، اینا رو میگن اسم صوت یا ناماوا. قلقله هم اون وقت همه معنیه، به معنی قوقا و فریاد و غریب و ولوله و بانگ و اینا، و به صدای بلبلان در حالت مستی هم قلقلو گفتن، و تا دیگه چیزهای مثل صدای آب و قلیون و اینا و صدای عادی امثال این. و این چنگ در قلقله آید یعنی در خروش آید، که یعنی در خروش آمد و این را میگوید. حالا که رو شاید بشه که یه تعلیل هم گرفت که نه نباید بگیریم، حالا خیلی ضعیفه اون کجا شد معنا هم به همین ترتیب، یعنی بهتره که مقول قول چنگ بگیریم، یعنی بگیم که چنگ در قلقله می آید و به زبان حال می گوید اون منکری که یه موقعی منو ممنوع کرده بود و نمیذاش موسیقی باشه کجا رفت، و جام هم در قهقهه. حالا قلقله قهقهه، قهقه هم باید اسم صوت باشه دیگه، این ساختارش این همون هست، یعنی صدایی که تو طبیعت هست و بشر تقلیدشو میگه. و جام هم در قهقهه می آید و چنین می گوید که من نا اکو، من نا صیغه مبالغه است، یعنی بسیار منع کننده، کسی که خیلی منع می کنه، کلن این فعال صیغه مبالغه است دیگه، نقاش و بقال و همه اینا به همین ترتیب. و جام هم می خنده، حالا هم صدای جام و صراحی و اینا هست، هم میخندد. تو بعضی نسخه هست جام در قهقهه گوید، این گوید اونم خیلی قشنگه، ولی تو نسخه قدیمی خیلی نیست و شاید برای جلوگیری از تکرار آید ساختن که اونور آید اینور گوید. بیتم به این میگن صنعت ترسیع، یعنی کلمات عیناً اون طرف تکرار بشه، چنگ جام در در قلقله قهقه آید، آید که آید که، کجا شد کجا شد، منکر من نا، یعنی یه ذره کلمات تغییر بدی دوباره یه مصرع دیگه بشی بگی، این میشه ترسیع. ترسیع هم یعنی گوهر نشاندن با صاد و عین. خب من نا هم هان این گوید، و از یه جهت هم یه جور حسامیزی هم هست که جام چیزی را بگوید، خب شاعران است و آشنایی زدایی هم داره، ولی ظاهرن حافظ همون جام در قهقه گوید و گفته. جام میخندد و میگوید اونایی که منع میکردن کو، من ناام ترکیب قرآنیه، کلمه قرآنیه من ناین للخیر، من ناین للخیرات. تو قرآن اون وقت جالبه، خیر همون جوری که بازم عرض کردیم گاهی به معنی باده به کار رفته در حافظ که بارها گفتیم خیر به اون معنی خدای را به میم شست و شوی خیر خرقه کنید که من نمیشنم من بوی خیر از این اوضاع. و اینجا ببینین من نا، حالا خیرش را نگفته ولی من نا خیر یعنی منع کننده شراب، یعنی همون امیر مبارز الدین. و در قهقه جام چون این حرفی رو میزنه و ببینین چقدر قشنگ اینو گفته. یه نکته ظریفی دیگه هم هست، من نائل الخیرات صفت جهنمیانه که مانع از خودشون که نیکی نمیکنن، مانع از نیکی کردن دیگران هم میشن. دیدین این آدمای بخیلی که مثلا خودش عمرن پول نمیده به گدا، به کسی که نیازمنده، تا یکی دیگه هم میده میگه او چه خبره چقدرش میدی، حالا طرف مولتی میلیاردره ولی این لجش میگیره یکی دیگه که داره هم به یکی که نداره بده، یا یه کمکی میخواد بکنه میگه نه نکن ولش کن به تو چه، خودش نمیکنه به یکی دیگه هم میگه تو نکن. این من ناء خیرات اون حافظ تلویح هم میگه این بابا هم، این امیر مبارز الدین محمد هم من ناء خیرات بود. اون وقت حالا من اینم باز عطفی میخونم که جام در قهقه آیت که کجا شد من نا، کجا شد یعنی رفت اون جایی که دیگه عرب نینداخت دیگه پیداش نیست. جام در قهقه آیت که کنون کجا شد من نا، وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر، که به هر حالتی این است بهین اوزا. سایه به دنبال انجوی، ظاهرن انجوی قبل از سایه این زبطو برده. الان نگاه کردم دم خیلی قبل از سایه انجوی چاپ اول دیوان حافظ شما منتشر کرد. به هر حال این زبطو آوردن که به هر حال همین است به این اوضاع. و انجوی گفته که من این بیتو با توجه به بیت دیگر حافظ آوردم که میگه که من نمیشنم من بوی خیر از این اوضاع، که از اون حرفای بسیار عجیب غریبه. این که حالا حافظ یه جا دیگه اونو گفته چه ربطی داره که اینجا آدم بگه که به هر حال همین است به این اوضاع. ولی نشون میده اینها معنی شعر رو اینجوری فهمیدن که اوضاع جهان همینه، در صورتی که حافظ میخواد بگه که یا تصور کردن که میخواد بگه که حالا به هر حال بهترین اوضاع همینه، در صورتی که اصلا حرف حافظ این نیست. ببینین میگه وضع دوران رو تو نگاه کن، گردش روزگار رو ببین، دور و زمانه رو نگاه کن و ساغر عشرت برگیر، منتظر نباش دنیا درست بشه، برای اینکه تو اگر در پی بهبودی بهترین حالت بهبود اوضاع همین است که بشینی باده بخوری، دنیا که درست نمیشه. به هر حال بهین اوضاع، اومخی اوضاع دوم یعنی بهترین وضعیت خود بشر، بهترین وضعی که میتونه براش باشه اینه که ساغر عشرت برگیرد. اگر نه غمخوار خیش باش، غم روزگار چیز، بشین تا روزگار درست بشه. وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر، که به هر حالتی یعنی روزگار هر حالتی بشود، باز بهترین انتخاب همین است. طره شاهد دنیایی، بیت بعدش هم مرتبط به همینه. ببینید چقدر محور عمودیش قویه، همونی که من بارها گفتم آقا شعر حافظ خیلی جا ربط داره، ربطش ربط ریزیه که با دقت معلوم میشه. طره شاهد دنیی، همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. شاهد دنیا، شاهد که گفتیم یعنی زیبا رو، توضیحاتش هم دادیم، و دنیا رو حالا تشبیه کرده به شاهد. اینم من دنیی میخونم، آقای خرمشاهی نوشتن بایستی تلفظ های سر راست ملاک باشدین. چه حرفی آخه، بایستی ببینیم اون دوره چی میگفتن. اینجا هم در حافظ بارها در نسخه ها میبینیم هم دنیا میشه خون هم دنیی، ولی حافظ دنیی آورده، فتوی آورده، فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم. اینجا هم در نسخه دنیا هم بود، ولی مثلا در نسخه 801 بود که طوره شاهد دنیی. همه بند است و فریب. بند هم به معنی همین امروزیشه و هم به معنی فن و هیلگری و مجازن حتی افسونگری و اینا. اینجا هم میبینین میگه بند و فریب است یا بند و فریب است. تو گلستانم هست اون طرف که 360 بند فاخر بدانستی. 360 فن بلد بود، فن کشتی امروز میگن. ظاهرن این فن کشتی هم در واقع فند و بعد فن شده و ربطی به فن عربی و فنون و اینا نداره. میگه این طره شاهد دنیا، طره اون مویه که رو پیشانی و گاهی روی شقیقه میذارن. میگه این دنیا مثل یه معشوق زیباست که طرهش هم انداخته بیرون، ولی این طره تمامش بند و فریب است و گول این طره رو نخور. عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. این رشته هم طره شاهد دنیاست و هم خود دنیاست. این طره شاهد دنیا همه بند و فریب است. بعد ببینید بند، بعد رشته، بند و به معنی رشته و تنابم هست دیگه، و تناسبش با طره که مثل یه دامه. و عارفان بر سر این رشته ها نزاع نمی کنند. نرو سر این رشته که پدرتو در میاره. عمر خسرو طلب و نفع جهان می طلبی. تو می خواهی دنیا خوب بشه، از خدا بخواه که عمر پادشاه طولانی بشه. این فکر نکنین فقط برای خوش آمد شاه اینو میگفته و تو دل دلش میخواسته که این شاه شجاع بر بیفته و به زودی عدل و دادی برپا بشه. به مرور با قوم ما فهمیده بودن که آقا بذارید که فقط یه نفر به اسم پادشاه ظلم کنه تا همه مردم، و یه دیکتاتوری باشه که همه رو ساکت کنه، اگر نه هر جا مرج از همش بدتر. و پادشاه ظلم نکن و عادل به اون معنی که نداریم، بذار یکی بیاد که بهتر از اون بقیه باشه. خیلی واقع بینانه برخورد میکردن و حد اقلی. بنابراین میگه تو اگر دنبال منفعت دنیایی، بذار همین حکومت باشه، همین پادشاه باشه. دعا کن که عمر شاه، عمر خسرو طولانی بشه اگر دنبال نفع جهانی. چرا؟ چون وجودیست عطا بخش کریم نفع. اینو تو نسخه و چاپا هم از وجودیست عطا بخش و کریم و نفع، هم عطا بخش و کریم نفع. ولی دکتر ایوزی گفتن قدما وقتی چندین وصف برای موصوف میخواستن بیارن، اونا رو بیشتر به صورت اضافه میآوردن و گفتن که مثلا اینی که حافظ میگه فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، میتونست بگه لولیان شوخ و شیرین کار و شهرآشوب، یا کریم خطا بخش پوزش پذیر. نمیشد بگه کریم و خطا بخش و پوزش پذیر، نه، این اوارا حذف میکنه و این تتابع زیباش میکنه. ما هم تو مت همین آوردیم، چیز هم به غلط آورده، عمر خسرو طلب بر نفع جهان میخواهی، نه تو نسخه مسکمین میطلبی درست تره و بیشتر هم هست. چرا که وجود او عطا بخشه، خیرش به بقیه میرسه. این پولا دست حکومت، یه عدهشون فقط برای خودشون برمیدارن، یه عده هم برای خودشون هم برای بقیه. خب این که بهتره. کریم بزرگوار جوانمرده و نفع هم هست، نفعش به بقیه میرسه. قابل اون مناع، کسی رو نفعه یا نفوعه، ضرار مقابلش. منظر لطف ازل، روشنی چشم عمل، جامع علم و عمل، با این جان جهان شاه شجاع. باز اینو بگم که در چاپایی که شما در اختیار دارین بجز ایوازی همه هست مظهر لطف ازل. بنده هم منظر لطف ازل رو بردم و به دلیل نسخه ها من اون کارو کردم، و اینکه دلیلی نداره یه کاتب اگر مظهر لطف ازل بود تغییرش بده به منظر لطف ازل، ولی بالعکسش ممکنه. یعنی گفته منظر لطف چی چیه، مظهر لطف. و ایشون هم دکتر ایوازی هم در توضیحش گفتن منظر درستره و مظهر لطف مناسبتی با شاهان ندارد، ولی منظر لطف ازل یعنی نظرگاه لطف ازلی، نظرگاه لطف ازلی الهی، یا به عبارت دیگر کسی که خداوند متعال به عین عنایت به او نظر کرده است. و توضیح درستیه. تو نسخه های بنده هم که اون موقع اصلا ایشون این نسخه رو نداشته، مؤید همین بود که قدیمیه، تو اونا هست منظر لطف ازل، روشنی چشم عمل. فکر میکردن دیدن چشم در اثر اینه که نوری ازش میاد و چشم روشنی و روشن بودن چشم یعنی بینایی چشم. چشم عمل، عمل با الف یعنی آرزو، بنابراین چشم عمل یعنی چشم آرزو. و اون وقت این شاه ما، این احتمالاً شاه شجاع، منظر لطف ازل است و روشنی چشم آرزو، یعنی آرزو به امید این آدم زنده از خودش. و جامع علم و عمله، خب شاه شجاع درس خونده هم بوده، آدم با سوادی بوده، این که میگه جامع علم و عمل بی خود نمیگه. حالا جامع علم و عمل، اونورم جان جهان شاه شجاع، میبینید که توسیمم داره، یعنی این قافیه ی عجیب غریبو به دلیل اسم شاه شجاع انتخاب کرده، نفع و اینا رو بر اساس اسم اون انتخاب کرده، که توضیح این سنت رو دادیم در جلسات پیش. علم و عمل رو با هم جمع کرده، عالم بی عمل نیست. این ترکیب هم ما هم جان جهان داریم، هم جان و جهان. باگسته چو جان و بیوفایی چو جهان زان، روی همین جان و جهانت خوانم. جایی هم مثل اینجا در همه نسخه همینجوره که جان جهان شاه شجاع، و درستش هم همینه. و غزل همونطور که میبینید تخلص هم نداره، و این کاتبانی که معتاد بودن به این که هر غزلی حتما تخلص داشته باشه، حتما هم اون آخرش باشه، دوتا بیت ساختن، حالا بیت های بیشتری ممکنه، این دوتا رو من فعلا دیدم که حافظا بردر او بند صفت باش مقیم، که جهاندار مطیع است و شهنشاه مطاع. مطاع یعنی کسی که ازش اطاعت میشه. حافظ ار باده خوری با صنمی گل رخ خور، که از این به نبود در دو جهان هیچ متاع. این غزلایی که تخلص نداشتن تو دیوان سعدی و حافظ و اینا که بیشتر خونده میشه، اینا رو بعد کاتبا میگفتن نمیشه که نداشته باشه، یه بیت انگار به عقل خود حافظ نرسیده، اینا براش یه تخلص درست کرد. آدم خلاق همینه دیگه، میگه آقا حالا این غزل طوری نیست، حالا بذار این یکی چیز نباشه، بیت تخلص نداشته باشه. ولی اون کاتب نه، میگه نمیشه که، بذار حالا یکی براش میسازیم، انگار میگم یادش میخوان بده. و این اصلا خودش یه خصوصیت
و در تصحیح آدمایی که تصحیح میکنن باید اینو بدونن. غزلی که تخلص نداره بعد یه میبینین من مورد پیدا کنم 4-5 تا بیت تخلص و پیداست دیگه، اینا رو ساختن. اگه بود که خب چرا بقیه غزلا 4 تا تخلص نداره؟ و در اینکه از حافظه هیچ تردیدی نیست، چون در تقریبا همه اون نسخه کامل اومده این غزل.
خب تا همینجا باشه.